بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب شخص اعتباری صفحه 119 تاریخ 18 دی 1402 جلسه 66. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علیکم. دیروز عرض شد که یک سری معاملاتی هستند که تکلیفا و وضعا حرامن، یک سری معاملاتی هستند که فقط تکلیفا حرامن وضعا جایزن، یک سری معاملات هستن که تکلیفا جایزن اما وضعا حرامن. خب مثالاش هم زدیم. اینجا یه نکته فقط بود و اون که آیا معامله ای داریم که تکلیفا حرام باشد اما وضعا حرام نباشد، مثل همون مثل همون ساختن مجسمه که بگیم تکلیفا حرامه اما وضعا حرام نیست. اگر ما نظر مشهور رو بپذیریم که نهی از معاملات موجب فساد نیست، بله داریم. ولی اگر کسی بگه نه، من طرفدار اون نظریم که نهی در معامله مستلزم فساده، اگر اینجور شد نهی از ساختن نتیجهش این می شود که این شیء ساخته شده مالیت نداره. وقتی مالیت نداشت بیعش دیگه جایز نمیشه، چون اگر که شما پذیرفتید که حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی است، گفتی نهی موجب فساده، پس نهی از ساختن مجسمه معناش این استش که این مجسمه ای که ساختی ملک شما نمیشه. وقتی ملک شما نشد بیعش باطل میشه. حواستون هست که گفتم نتیجه این میشه؟ اگر که ما میگم اگر که ما این مبنای مشهور رو بپذیریم، نتیجه این میشد که این نهیا ما رو، نهیای تکلیفی ما رو به یک حرمتهای وضعی میرسون. اگه نپذیریم نظر مشهور را میرسونه، اما اگر نظر مشهور رو قبول کنیم، مشهور میگن نه، نهی در معامله مستلزم فساد نیست، اینجا بله میتونیم بگیم حرمت تکلیفی داریم، اصلا حرمت وضعی نداریم. اون کلمه ای هم که در کتاب بود که اینجا یه استثناء زده بود که بله اگر یه مواردی ملازمه عرفیس بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، این اینجا ولو ما کار به او قانون نداریم که ولو ما تابع او قانونیم که نهی تکلیف مستلزم نهی وضعی نیست، ما اون رو قبول داریم، ولی در خصوص اینجا ملتزمیم چون ملازمه عرفی است. صحبت من این است که این فقط در عالم خیاله، این ولا ریب ایزن فی انه یمکن فهم تبعیت الحرمت الوضعیه به دلالت الالتزام ان کانت الملازمه عرفیه، این فقط در عالم خیاله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه هرچیم یه چیزی فساد انگیز باشه شاید شارع به حرمت تکلیفش اکتفا کرده باشه. ما چجوری بگیم شارع مقدس میخواد تو وارد این کار نشی، اما اگه وارد شدی حرفی نمیزنه، نمیگه که این معاملت فاسده. اینی که این تصور در احکام شریعت که شارع مقدس میخواد به هیچ وجه این اتفاق نیفته، این تصور اول الکلامه. نه خیر، شارع میخواد اتفاق عالم کون عالم ابتلاء و آزمایش انسان ها باشه. لذا اجازه داد تیر و شمشیر پیکر مطهر از سید الشهدا رو پاره پاره بکنه، چون بنابراین است که در این عالم انسان با اختیار خودش راه هدایت رو بپیماید. بنابراینه، لذا خب سقیفه تشکیل شد و پیامه چهالو ما بهش مبتلاییم. میتوانست خدای متعال یک کاری کند که همونایی که نشسته بودن تو سقیفه زمین دهن باز کند، همه رو تو خودش فرو ببرد و دیگه این جهان تا قیام، تا حداقل تا ظهور حضرت حجت از الله تعالی فرجه شریف، به سیعه اعمال اونها مبتلا نباشه. خب خدای متعال که این بناش بر این نیست، بنای خدای متعال بر این است که همین جهان اسباب و مسببات با اختیار انسان اداره. لذا هیچ جا شما نمیتونی بگی که چون فلان چیز، ببینید چی دارم میگم، چون فلان چیز مفسده خیلی بالایی داره محقق شدنش تو اجتماع، شارع علاوه بر حرمت تکلیف با حرمت وضعی هم بذاره، بگید معامله صحیح نیست. برای چی باید بذاره حرمت وضعی معامله صحیح نیست؟ نه، ممکن است به حرمت تکلیفی اکتفا کنن، چیزی را حرمت وضعی نگوید. چون بشر اگه بخواد به چیز آدمیت به خرج بده، حکم تکلیفی بسشه. اگه بخواد آدمیت به خرج نده، حکم وضعی هم جلوشو نمیگیره. چه فرقی میکنه برای او؟ او که میخواد خدمتتون عرض بکنم که دستور خدا زیر پا بگذارد، حالا خدا فرموده باشه مالک نمیشیم یا مالک نشم، خدا گفته مالکه ولی عرفن که ملکه. لذا ما نمیتوانیم هیچ موردی ولو یه چیزی مفسده بالایی داشته باشد از حرمت تکلیف و حرمت وضعی رو کشف بکنیم. ما میگم جهان آفرینش بر اساس این نیست که بخواد جلو کارها رو تکمیناً بگیره. لذا این لارعی به ایزن یمکنوفه به نظر من فقط خیاله، این در احکام شرعی گفتنی نیست. تمام. خب اصل این بحث رفقا برای چی اینجا مطرح شده است؟ بحث شروط مشروعیت شخص اعتباریه. فرموده شرط دوم مشروعیت عمله. میدونی چی میخواد بگه؟ این شرط اینو میخواد بگه، میخواد بگه که ممکن است ما بگیم اگه شخص اعتباری درست شد که عملش مشروع نیست، حالا یا تکلیفا مشروع نیست، مثل اینکه میخواد مجسمه بسازه، یا اینکه وضعا مشروع نیست از باب اینکه فرض کنید که میخواد همه مکیل و موزونا را با چی بفروشه؟ با تخمین بفروشه، که دیروز میگفتم بیع مکیل و موزون به صورت تخمین باطل ولی حرام نیست، دیروز مثالشو زدم. فرض کن اگه شخص اعتباری، گوش بدید، اگه شخص اعتباری میخواد تصرفاتی بکند که تکلیفا حرامه یا وضعا حرامه، میخوایم بگیم اگه این عملش مشروع نیست، اصل امضاش هم زیر سوال میره یا نه امضاش سر جاشه؟ دقت کنید، میگیم ببین این شخص اعتباری تشکیل دادن، یه عده‌ای عاقل و بالغ و فلان، ولی براش شرح وظایف که تعریف کردن، شرح وظایفش کاریست که یا حرام است تکلیفن یا حرام است وضعن، این شرح وظایفشه. الان صحبت این است که آیا این شرح وظایفه که ناش مشروعه، این باعث میشد که اصل شخص اعتباری مشروعیت نداشته باشه یا نه؟ خب این بحث چه تأثیری داره؟ چه فایده داره؟ بس این کتاب میگه این فایدهش در مباهاتی که این شخص اعتباری متصدیش میشه مطرح میشه. اگه گفت این شخص اعتباری اصلا ایجاد نشده، تأسیس نشده، اموالی که تملیکش کردن ملک این شخص اعتباری نشده. و همچنین اگر مثلا یه تصرف مباحی کردن، یه جای رو اجاره کردن برای شخص اعتباری، این اجاره محقق نشده، این تصرفات مباح. ثمرش تو تصرفات مباح ظاهر میشه که اگر شخص اعتباری از اساس تشکیل نشده، تصرفات مباح هم باطله. اگه تشکیل شده، تصرفات مباح باطل نیست. ثمرش اینجاست. ما الان اینو میخوایم بحث بکنیم. خب ایشو میفرماد برای اینکه ما بفهمیم که آیا مشروعیت عمل تأثیر دارد در مشروعیت خود شخص اعتباری، اینو باید نگاه کنیم اون مبانی که بر اساس اون مبانی ما شخص اعتباری رو قبول کردیم، اعتراف کرد، اعتراف شارع رو به شخص اعتباری به دست آوردیم. از کجا به دست آوردیم؟ از کجا به دست آوردیم که شارع شخص اعتباری امضا کرده؟ دلیلمون چی بود؟ اون دلیل تعیین کننده است. به اون دلیل با توجه کنیم. اون دلیل مختلف بود. گاهی مثلا بعضی یه وقتی یه دلیل اختلال نظام بود، یه دلیل تضییع حقوق بود، یک دلیل مثلا ارتکاز بود. این ادله که بود، ما باید این ادله رو یکی یکی باز نجری کنیم. حالا میگفتن واکاوی. این ادله رو باز نجری کنیم، دوباره نگاه کنیم ببینیم ادله چی کار میکنه، از این چی فهمیده میشه. خب حالا من یک شو بگم تو عبارتمون بشه. اولیش این هستش که اگه فرض کن دلیل ما بر امضاء شخص اعتباری اختلال نظام باشد، اگر این باشد، اینجا امضاء اون شخص اعتباری که معاملات و یا افعالی که میخواد بهش متصدی بشه افعال حرام یا باطله، این امضاش به دست نمیاد. چرا؟ چون دلیل اختلال نظام تابع اختلال نظام بود. اگر که تو نظام ما اون شخصیت های اعتباری که تمام تصرفاتشون باطله یا حرامه، اینا امضا نشن، اختلال نظام پیش میاد؟ نه، نمیاد. چون اکثر شخصیت های اعتباری بسیار از تصرفاتشون مباحه، گوشه از تصرفاتشون مشکل داره اگه داشته باشه. ولی خدمتتون عرض کنم که اون شخص اعتباری که همه تصرفاتش حرامه، این شخص اعتباری لازم نیست که حتما باشه، شارع رو قبولش نکرده باشه، اختلال نظام پیش نمیاد. پس وجه اختلال نظام اگر دلیل ما بر امضای شخص اعتباری باشد، این وجه اقتضا می کند شرطیت مشروعیت عمل را، چون اختلال نظام با جایی که عمل مشروع باشه برطرف میشه. دلیل لبیه دیگه. اختلال نظام میگه به قدری که نظام مختل می شود شما می توانید چه کار بکنید؟ از امضا برخوردار بشید. خب نظام مختل نمی شود عملا با کنار گذاشتن شخص اعتباری که همصرفش حرام. این یه وجه. وجه دوم وجه تضییع حقوقه. اگه بگیم شخص اعتباری، چرا میگیم نزد شارع معتبره؟ چون شخص اعتباری امروزه در جامعه ما به گونه ای تنیده شده با اقتصاد اجتماع که اگر ما بخواهیم شخص اعتباری رو امضا نکنیم، او رو صاحب حق و تکلیف ندانیم، نتیجش این می شود که حقوق بسیاری از مردم چی میشه؟ از بین میره. همه اینهایی که دارن زندگی میکنن، با شرکت ها داد و ستد و معاملات و این چیزا دارن، نتونن دیگه اموالشون از اینا پس بگیرن. مالی هم که دادن هیچی، پس هم که میخوان بگیرن کسی نیست ازش پس بگیرن، تضییع حقوق پیش میاد. اگر این مبنامون باشد تضییع حقوق، نمیتونیم یک کاسه حرف بزنیم، باید تفصیل بدیم بین اون شخص اعتباری که تصرفات جائز هم دارد و اون که تصرفات جائز ندارد، و اونی که تصرفات جائز دارد آیا اون تصرفات جائزش به گونه ای هست که جمع کثیری از مردم به او مبتلا باشن یا نه. اگر تصرفات جائزی داشت و جمع کثیری از مردم به او تصرفات جائز مبتلا بودن، اینجا باید بگیم که این تصرفات حرامش مانع امضاش نمیشه. اینجا باید بگیم مشروعیت، مشروعیت عمل شرط نیست. من رو بخونم تا اینا رو توضیح بدم تو متن. خب و بقی یبقا هنا بحث پایین صفحه 119 رفقا، و یبقا هنا بحث آخر و هو ان هذا الشخص الاعتباری العامل للحرام، این شخص اعتباری که به حرام چه کار کرده؟ عمل می کند. العامل للحرام یعنی کارش حرامه. حالا این عامل حرامه عرض کردم ممکن است او حرمت، حرمت تکلیفی باشد مثل مجسمه سازی، ممکن است حرمت وضعی باشد مثل بیع قراری. این که کارش کار حرامه آقا جون، این شخص اعتباری اگر یک عقدی یا ایقاع حلال انجام داد، خب آیا ما میتوانیم بگیم تنفیذ میشه یا نه؟ شخص اعتباری که کارش حرامه یک عقد حلالی انجام داد، اینجا محل بحثه که گفتم مشروعیت اینجا ثمره میده. فهل نقولو به تنفیذ که این امضاش یا نه؟ سیأتی تفصیل القول اولا و فی ذیل شرط ثالث، این در ذیل شرط ثالث بحث میکنیم میاد. جمیع و ما تقدم حتی الان کان یدور حول امضاء تصرفاته، همه بحثا تا حالا این بود که این تو این میگفتی بابا این تصرفات شخص اعتباری امضا یا نه، اما ما این بحث شرط ثانی نمیخوام راجع به تصرفاتش بحث کنیم، راجع به اصل خودش میخوایم بحث کنیم. ما اما ما یهمنا مما یتصل به هذا الشرط، آنچه مربوط به بحث ما میشود، یهمنیم یعنی برای ما مهم است و مربوط به بحث میشه، این است که امضاء نفس شخص اعتباری با قطع نظر از امضاء تصرف، اونو کار نداریم، امضاء خود شخص اعتباری منوط به مشروعیت عمله املا، محل بحث اینه. آیا خود شخص اعتباری مشروعیتش به مشروعیت عمل وابسته است یا نه؟ فعل القول به شرطیه لا یمزا مثل هذا شخص من اصله، اگر قائل بشیم که بله مشروط هست امضاء شخص اعتباری به مشروعیت عملش، این شرط وجود داره، خب لا یمزا مثل هذا شخص من اصله، این شخص اعتباری که کارش حرامه، این که کارش حرامه از اساس امضا نمیشه، چون گفتید مشروعیت عمل میخوام، مشروعیت عمل نداره. و لحاظا نتیجش میگه که چی؟ ان خصصت اموال لمستاز شرکت فی بدء تأسیسها، اگر اموال رو براش اختصاص دادن ملک اون نمیشه، چون او ایجاد اصلا نشده. لحاظا ان خصصت اموال لمستاز شرکت فی بدء تأسیسها فلا ملکیت لشرکت لازل اموال، آقا چرا؟ چرا لا ملکیته؟ چون اصلا شرکت به وجود نیامده، چون اصلا به وجود نیامده. و کذالک انشتوری او استعجر مکان لها، حالا بالاخره شرکت جا میخواد دیگه، آمدن یه مکان رو براش خریدن و براش اجاره کردن، اون اجاره هم باطله، چون اصلا شرکت نبوده تا طرف اجاره بشه یا طرف بیع بشود. فالمعامله باطلتون شرعا ولا حق للشرکت فیها، اگر ما قائل بشیم به به وابسته بودن مشروعیت شخص اعتباری به مشروعیت عمل، اینا قبول کنیم، تبعیت رو قبول کنیم، تا مشروع نباشه، ببخشید، تا زمانی که عملش مشروع نباشه خودش تأسیس نشده. و یرتبط، خب حالا سوال این بود که آیا ما این شرط رو بپذیریم یا نپذیریم؟ فرماد یرتبط و هذا البحث به ماهیت دلیل الاعتراف شرعی به شخص الاعتباری مرتبط می شود. این بحث که این شرط وجود دارد یا ندارد به دلیل اعتراف شرعی بشه، یعنی دلیل امضا. دلیل امضا چی بود؟ برگردیم دلیل امضای شخص اعتباری ببینیم چی بود. او مهمه. فنقول این کاند دلیل هو المحاضیر و لازمه که اختلال نظام من عدم الاعتراف، فبل التفات الى ارتفاع هذه المحاضیر به امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال المشروعه و امضاء تصرفاتهم لا يمكن احراز و امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال لا مشروعه. فهمده؟ اگر دلیل ما بر امضای شخص اعتباری اون محظورهایی که لازم می آمد من عدم الاعتراف باشد، دنبال بگیم چرا شخص اعتباری میگیم شارع امضا کرده؟ چون اگر امضا نکرده باشه زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم فلج میشه در شرایط امروز ما. اینطور میگیم، میگه اگر اینه دلیلمون، اینه کم اختلال نظام باشه، اینجا فبل التفات با توجه به اینکه این محاضیر، یعنی محاضیری که لازم میاد از عدم اعتراف، این محظورا به التفات به اینکه این محاضیر به امضاء شرعی شخصای اعتباری متصدی اعمال مشروع درست میشه و امضاء تصرفات اونا، چون به همین مقدار اختلال نظام برداشته میشه، لا یمکن احراز و امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال لا مشروعه. نمیتونیم دیگه احراز کنیم امضاء او اشخاص اعتباری که کارشون نامشروعه. میگه چون بحث اختلال نظام دیگه، اونا رو ما بذاریم کنار، نظام اجتماع سر جاشه. چون که بسیاری از شخصای اعتباری بسیاری از تصرفاتشون صحیحه، مشکل ندارد که. الان فرض کن این همه شرکت داریم تولید انواع مایحتاج ما رو انجام میدن، توزیع انواع مایحتاج ما رو انجام میدن، خب اینا کارشون که جایز است که، مشکل ندارد که. حالا چند تا شرکت ممکن است باشن که این شرکت ها در مسیرهای خلاف فعالیت بکنن، مثل بانک هایی که ربا میگیرن، که ربا کار ربیشون کار دارم ها، فرض کن بانک فقط کارشون رباست، بانک هایی که مثلا خدمات دیگه نمیدن، فقط پول خدمتتون عرض بکنم که بهشون میدی بیشتر به شما پس میدن، بانکی که اینجوریه که این تصرفش کارش فقط کارش حرامه، کار حرام داره انجام میده، نه اینکه 100 تا کار داره 5 تاش حرامه، نه کارش فقط حرامه. این گونه شخصیت های اعتباری که کارشون حرام نوعن، این با کنار زدنش اختلال نظام پیش نمیاد، مگر اینکه خب حالا خدای نکرده لا سمح الله یه اتفاقی بیفتد که خلاصه دیگه تمام زندگی جامعه بند بشود به همین چیزایی که تصرفات حرام دارن. حالا اون اگر این اتفاق بیفتد، بله محضور اقتضام برداشته نمیشه، مثل اکل میته میشه. اگر اونجوری بشود مثل اکل میته میشه که بله هم مجبور هستیم مثلا همه، ولی هنوز نشده این اتفاق، لذا نمیتونیم از این دلیل به امضاء شخص اعتباری که کارش حرام است را از راه دلیل اختلال نظام درست کنیم. خب پس گفتش که چی؟ لا یمکن احراز و امضاء اشخاص المتصدین للاعمال لامشروع. چرا؟ لأن المقدار المتيقن من هذا الدلیل لبی، چون مقدار یقینی از امضاء این دلیل لبی، چون دلیل اختنظام دلیل لبی، دلیل لفظی که نیست که، دلیل لبی عقل میگه شارع مقدس به اختلال نظام راضی نیست، این دلیل لبیه، حکم عقله، حکم عقل است که میگه شارع مقدس، چون این جهان برای ما که ما زندگی بکنیم و در این زندگی لیبلوکم احسن عملا، این از زندگی باید باشه، هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر قرار باشد که زندگی مختل بشود، کسی دیگه نتواند زندگی کند تو اجتماع، این میدونیم مقصود شارع نیست، این دلیل لبیه. به چه مقدار میتوانیم به این دلیل اخذ کنیم؟ به قدر متیقنش. قدر متیقنش اونجاست که تمام تصرفات حرام نباشه، لأن مقدار متیقن هو امضاء اشخاص متصدین اعمال مشروع، نه متصدین اعمال نامشروع. این اشخاص یعنی اشخاص اعتباری ها.
نفس امضای شخص اعتباری مشروعیت عمل.
آفرین آفرین. آره
از قبل اومد فرض اینه که اومدید اثبات کردید، یعنی ادله امضا رو برای خود اومدید مهرس کردید، ادله بیان داشتن، دسان داشتن، اومدن سابقا این شخص اعتباری رو برای ما اومدن اثباتش کردن، اعتراف کردن، ما اعتراف اومدید کش کردیم از ادله شهری. بعد دوباره این چه معنی میده که شما بیاد دوباره امضای شخص اعتباری و اعتراف بهش رو بهت مشروع بکنید به مشروعیت عمل همین شخص اعتباری؟ ما این متوجه نمیشم.
بله خوب سوال آقای کاردان رو توجه بفرمایید. فرمایش ایشون این است که مگر شما در یه مرحله بحث نگفتید که شخص اعتباری به ادله ای امضا شده، حالا به فرض بفرمایید که اطلاقات ادله تمسک کردید، نمیدونم به ارتکاز تمسک کردید، به هر چی تمسک کردید، شما اثبات کردید، الان این چه حرفی است که دارید میگید که آقا جون شروطی لازمه؟ از اول اینم شرط دوم هست دیگه، از شرط اول همی بحث پیش میاد که این شروط یعنی چی؟ جواب این سوال است که آنچه که ما تا حالا ثابت کردیم این بود که اصل شخص اعتباری مورد امضاست، اما این شخص اعتباری برای امضایش چه شرایطی لازم داره، چه شرایطی لازم داره، ای تابع ادله ایست که ما از اون ادله چی امضاش رو فهمیدیم. مثلا فرض کنید آقای کاردان ما از دلیلی که گفته بود اوفو بالعقود امضا شخص اعتباری رو فهمیدیم، درست؟ تا اینو فهمیدیم خب شارع همون طور که فرموده اوفو بالعقود همین طور هم فهمده رفع القلم عن السبیل، این دوتا رو باید کنار هم ببینیم، نمیشه مثلا ما اوفو بالعقود رو رفع القلم رو نبینیم. خب اوفو بالعقود میگوید که شخص اعتباری و شارع امضا کرده، تصرفاتش رو امضا کرده، ولی اون دلیل رفع القلم میگه تصرفات قبل از بلوغ امضا نشده، نظام نظارت میکند اون دلیل رفع القلم، اون احل الله البیع یا اوفو بالعقود چه کارش میکند؟ محدودش میکنه دیگه. آره آره دوباره بر میگردیم. بله بله یعنی دوباره بر میگردیم همون ادله که ادله امضاء ما بود نگاهش میکنیم، ببینیم اون چون تو بحث سابق ادله امضاء روشن بود که شرط بلوغ داره، به خاطری که هر چی دلیل امضای شما باشد، ارتکاز باشد، اطلاقات باشد و مانند اینا شرط روش میاد. این شرط دوم دوباره همینطور، او ادله رو باید بیاریم میدون ببینیم اونا بردشون چقدره، آیا بردشون تا اینجاست که به طور کلی شخص اعتباری رو بپذیرن، یا شخص اعتباری که عملش مشروع است رو بپذیرن؟ ما هم ادله رو باید به میدان بیاریم. نه میگیم هر کسی دلیل، هر دلیلی داره، ممکنه یعنی فر اطلاقات رو قبول نکنه، و دلیل مثلا فرض هم اختلال نظام هم قبول نکنه، بیاد به دلیل تضییع حق مثلا تمسک بکنه، یا به سیره امضا شده و ارتکاز امضا شده عقلا تمسک بکنه. هر کسی هر دلیلی رو در باب اعتراف به شخص اعتباری و امضا شخص اعتباری میاره، اون دلیله رو باید بازنگری کنه ببینه حد و حدود اون دلیله چقدره. آفرین، تا اندازه ای لسان داره، ببینیم لسانش به گونه ایست که شخص اعتباری که عملش نامشروعه او رو هم شامل میشه یا او رو شامل نمیشه. الان داشتیم نمیشه دلیل اختلال نظام واسه شامل نمیشه. آقا بریم سراغ دوم. و این کانت دلیل هو عدم و تضییع حقوق ناس. اگه کسی بگه آقا من دلیل من که به اختلال نظام تمسک نمی‌کردم، من به دلیل تضییع حقوق تمسک می‌کردم، و بخواد بگه که پس این شرط نیست، چون اگر شخص اعتباری گفتیم اگه اعتراف نکنی حقوق مردم ضایع میشه، پس شارع اعتراف کرده، خب حقوق مردم دیگه ضایع میشه دیگه، لذا شرط مشروعیت وجهی نداره. در نگاه بعدی ممکنه این گفته بشه، ببین کتاب فرمود نه، باید دقت کنیم، تفصیل باید بدیم. این کانت دلیل عدم و تضییع حقوق ناس فیجب و تفصیل بین انه هل یستلزم و عدم اعتبار شخص اعتبار تقضی حقوق و بین ان لا یستلزم. ببینیم کجا مستلزم هست کجا مستلزم نیست. این ادبیات ادبیات چین نیست، ادبیات روان نیست. ببین چی نمیشه حل بین حلی از طرز ما از اون تضییع و بین ان لای از طرز. آره این نه، اینا که دادن این متن رو عربی کردن، چون این متن داده شده عربی شده، اون کسی که مثلا عربی کرده این را، حالا یا مثلا یک ادبیات جدیدی است که ما باش آشنا نیستیم، یا حالا نکتهشو نمیدانم، بیشتر باید همین طور باشه. ولی بالاخره ادبیاتی که ما باش آشنا هستیم این طور نیست. یجب تفصیل بین انه بین ما اذا کان یستلزم تضییع عدم تضییع و بین ان لا یستلزم. اون جمله رو به صورت شرط بیاری، به صورت استفهام بیاری، معهود نیست. ففل موارد التي تكون ما وقتی ما اسم باز پرانتز اینجا شد، حالا من عرض میکنم این کتاب نمیدونم ادبیات، ولی من که برخی از کتب مصدر را که خدمتتون عرض کنم که از نویسندگان عرب هست، اونها رو که نگاه میکنم میبینم اونها ادبیاتش خیلی بهتر از این، یعنی ادبیات یه وقتی گفت که به یه کسی گفتن که لب بام بود، گفتن آقا برو عقب، نیفتی میفتی، عقب عقب رفت از اون طرف افتاد پایین. خدمتتون عرض کنم که گاهی ادبیات اینجا خیلی مثلا ادبیات چیه مثلا کنه معاصره، نمیدونم حالا چطوریه، خیلی چی میگی؟ روزنامه‌ای مثلا کنه همچین چیزی. بله حال من کار ندارم، به هر حال میگم برخی مصادر این کتاب رو که آدم نگاه میکنه، نویسندگان عرب نوشتن کتابای مختلف، اونها نه، اونها ادبیاتش خیلی گرچه با ادبیات که ما بلدیم تفاوت دارد، ادبیات کهنه و قدیمی که ما بلدیم، ولی در این حال این تعابیر خیلی نامعنوسی که ما اینجا میبینیم تو اونجا ها نیست. خب ففی الموارد التي تكون للشخص اعتبار مشروعه و يتعامل معه الناس. خب حالا میگه با تفصیل قائل، تفصیل کجا قائل بشیم؟ تفصیل قائل بشیم بین اینکه آیا عدم امضاء شخص اعتباری موجب تضییع حقوق میشه یا نمیشه. در مواردی که شخص اعتباری، خب ما الان بحثم شخص اعتباری تصرفات نامشروع بود دیگه، حالا فرض کن این تصرفات نامشروع برخی تصرفات مشروع هم داره، این که تصرفاتش نامشروعه برخی گوشه‌ای تصرفات مشروع هم داره. فرض کن که چی میکنه، کارش بیع ربویه، حالا حواله هم صادر میکنن. اون حواله این هستش که شما مثلا فرض فرمایید که پولی میدی و بعدن یه شهر دیگه تحویل میگیری از یک مثلا شعبه دیگه، حواله هم کار میکنه. مثلا برخی تصرفاتش مشروعه و یا تعامل معه الناس به سبات بر صرفاتی، مردم هم باش کار میکنن به خاطر ابایی بر صرفاتش. اینجا انقدر ابتلاء مردم زیاده که اگر شارع امضا نکنه حق تضییع میشه، به نحو تضییع و فیتل که حقوق الام یمز شارع ذالک شخص و ذالک نومن تصرفات. اگر شارع شخص اعتباری امضا نکنه، این تصرفات که مثلا حواله رو من عرض کردم امضا نکنه، این باعث میشود که مردم حقوقشون تضییع بشه، جمع کثیری وابستن به این مؤسسات به خاطر این اباهه، به خاطر این تصرفات مباهشون. خب در اینجا یثبت الامضاء، فیث اینجا باید بگیم بله شخص اعتباری امزا. چون موجب تضییع حقوقه، پس این فرض این است که شخص اعتباری است ولو اکثر تصرفاتش غیر مجاز، ولی شعبه از تصرفات مجاز داره و این تصرفات مجازش گره خورده با زندگی مردم، یعنی بسیاری از مردم با این تصرفات مجاز ارتباط دارن. اگر اینجا شارع امضا نکند این شخص اعتباری رو به صرفه تضییع پیش بود. اما اذا کند جمیع تصرفات ذالک شخص اعتباری غیر مشروعه، همش غیر مشروعه، اینجا دیگه قصه تضییع حقوق نیست، این به اختیار خودش رفته کار حرام کرده است و مبتلا شده است. الان خب شارع مقدس چه کار می‌کنه؟ از اول گفت مبتلا نشه. و اما اذا کنه جمعی تصرفات تلکش ذالکش شخص اعتبار غیر مشروعه، فلا یثبت الامضاء. چرا؟ لأنه فی هذه الحاله لا تضییع الحقوق و انزاعت و این زاعت به تصرفات غیر المشروعه، فالمقصر فیها اولئک الذین اقدموا على ما لا مشروعه. میگه در این حالت لا، بله، لانه فی هذه الحاله لا تضیع الحقوق، حقوق تضییع نمیشود. در این حالتی که تمام تصرفات شخص اعتباری نامشروعه، حقوقی لأنه فی هذه الحاله لا تضیع الحقوق. کی تضیع؟ اگر شارع بود یضیع میخوندیم خوب بود. چی؟ تضیع و خب
یضیع
لا تضیع حقوق فاعلش باشد، لأنه لا تضیع الحقوق، یعنی حقوق ضایع نمیشود. چرا زایی نمیشه؟ چونی حقی نداره تصرف حرام رفته انجام داده. و این زاعت به سبب تصرفات غیر مشروعه، فالمقصر فیها اولئک الذین اقدموا علی معاملات لا مشروعه. اگر حقی تضییع بشود به سبب تصرفات غیر مشروعه، مثلا فرض فرمود که اینها که رفتن این معاملات نامشروع انجام دادن، یک معامله مشروع هم بوده، مثلا فرض کن اجاره کردن جایی رو برای این مؤسسه، یه کسی اجاره داده خونش رو به این مؤسسه، آره به این مؤسسه خلاف اجاره داده، و این زاعت به سبب صرفات غیر مشروع حقی، فالمقصر اولئک الذین اقدموا الی معاملات لا مشروعه، فلا یستند و تضییع جانب شارع. کار به شارع ندارد که شارع اومد گفت این معاملات انجام نده، تمام این معاملات رو ممنوع کرد. و حتی لو وقعت معاملات مشروع مذالکش هست، حتی معاملات مشروعی هم که گفتم مثل اینکه کسی خونش رو اجاره داده یا فروخته، اون معاملات هم لازمی شارع امضا کنه، فقط زمان داره. کما لو اشترا بنایتون لشرکه او استعجرها، مثل اینکه اشتوریا بخوانیم بهتره، کمال او اشتوریا بنایتون لشرکه، کمان که خریده بشود یک خانه ای مثلا بنایی برای شرکت، یه بنایی خریده بشود برای شرکت یا اجاره بشود، کمال اینجوری فلا یمزی ذالک، فلا یمزا ذالک الشخص ولا هذا النوع من المعاملات. امضا نمیشه دیگه، لانه یکفی. چرا چرا؟ چون حفظ حقوق اینا اکتفا نیاز نداره. لانه لا یکفی، لانه یکفی لحفظ حقوق، حکم شارع به زمان حقوق لاصحاب الحق. همین که بگیم که بابا اینها ضامن هستن کافیست، بگیم بله این شخص اعتباری رو ضامنش بدانیم نسبت به اون ارباب، لازم است صرفش امضا بکنیم. مثلن یحکم به عزت المثل مکان استاجرت و لشرکه فی ذمت المتصرفین فیه، بگیم اونان که اینجا تصرف میکردن ضامن اجرت این خونه هستن که مثلا اجاره شده، یا مغازه که اجاره شده برای شرکت نمیدونم فلان. پس بنابراین تا حالا این شد، اگر برخی تصرفات جایز است که کثیری از مردم به او تصرفات جایز مبتلان، اینجا با شخص اعتباری امضا بشه از باب تجیه حقوق. اما اگر که تمام تصرفات این شخص اعتباری حرامه، مردم اگر حقی ازشون تجیه شده به دست خودشونه، شاره نکرده که اونا لازم نبود که با این شخص اعتباری که هم وارد معامله شدن و خودشون سبب حرام انجام بدن. خب حالا میموند اگه تصرف حلال اینجا شده باشد، مثلا که خونش رو اجاره داده باشد و ماننده ای، میگه اینجا هم شخص اعتباری ضامنه دیگه، بیش از این امضاء خود شخص اعتباری رو نمیخواد. ضامنه به این معنا که میگیم همه کسان که تصرف کردن، خود شخص اعتباری کار نداریم، همه کسان که تصرف کردن اونا ضامنه، ولو شخص اعتباری به رسمیت نشناختیم. بله، ولا شکل بود خواستم نتونستم بخوام. الحمدلله رب العالمین.
حاجه شخص اعتباری اینجوری که شارع به خاطر که همین